بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در محضر حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم در حکمت 44 که می طلبد ما یه برنامه علمی و عملی برای این فرمایش حضرت داشته باشیم. حضرت با متعلق طوبی که طوبی هم می تواند چیزی باشد که حکایت از طیب و طاهر بودن است و هم طوبی اسم خاص یکی از مقامات و درجات بهشت است و یکی از اوصاف بهشت طوبی است و می توانیم این عرض رو داشته باشیم که طیب و پاک بودن در این دنیا باعث طوبی عالم آخرت می شود و شجره طوبی هم به همین جهت شجره طوبی می گویند که اصلها ثابت و فرعها فی السما، ریشه این درخت طوبی ادامه دارد و شاخه های او آسمان ها را فرا گرفته و به تعبیر تمثیلی ما انسانی است که گرچه که از خاک است و از فرش است اما عرش پیما، سبحان ربی الاعلی و به حمده. چهار خصلت برای این افراد وجود داره، یکی این که بیاد معادن، یکی این که اهل حساب و کتابن، به خصوص حساب و کتاب خودشون. کسی که خودش را محاسبه بکند هیچ چیزی را از حسابش حذف نمی کند، چون شما هزارون کتاب نسبت به بیوگرافی و تاریخ افراد و شخصیت افراد بخوانید، قدری که خودشون رو میشناسن شما نمیتوانید بشناسید. پس از محاسبه این است که انسان قانع به کفاف باشد، یعنی حرص و طمع و آز رو نهادینه بکنه. ایحسب الانسان ان ماله اخلده، بعضی گمان میکنن که ثروت اونها را باقی نگه میداره. ما مأمور به کفاف هستیم و رضی عن الله تبارک و تعالی و راضی از خدا باشد. ما عرضمون این است که کسانی که بیاد آخرتن اینها اهل حساب و کتاب هستند و کسانی که اهل حساب و کتاب هستند به این نتیجه میرسن که باید اهل کفاف باشن. خدا درجاتشون رو متعالی کنه. حضرت استادمون قدس الله نفسه الزکیه حضرت علامه حسنزاده ایشون می فرمودن آقا جان من، اگر کسی به باطن دنیا برسد دنیا گرا نمی شود، چون دنیا آدم رها می کنه، اونی که باقی می ماند آخرت هست و راضی از خدا می شوم. من تقاضا می کنم در این قسمت رضایت عن الله دقت بفرمایی. انسان از خدا دیر راضی می شود. چرا؟ چون موانع زیاد دارد. نفس خودش مانعشه، اطرافیان مانعشن، زن و بچه مانعشه و کلن او را احاطه کرده است. موانع او را احاطه کرده برای همین جناب آقا رسول الله دیروز عرض کردیم به خباب، فرمودن این اهل رغبت است، اهل طلب است، این اهل هجرت است، این اهل کفاف است، این راضی از خداست و این مجاهده. برای همین قناعت انسان رو به رضایت میرسانه. ما در مسائل سیر سلوک هم نظرمون این است که اونهایی که به مقام رضایت اللهی و رضایت عن الله تبارک و تعالی میرسن، اینها کسانی هستند که عزت نفس دارن و اهل قناعت هم. حضرت امیر المؤمن علیه السلام فرمودن القناعت و عز، اصلا قناعت وسیله عزت، وسیله پیروزی است. و قناعت آقا رسول الله فرمودن کنز لا ینفع، یک گنجینه است که فانی نمی شود، یا مال لا ینفع. ازا انسان باید چشم به دیگران نداشته باشد. دن غنا و بینیازی چیست؟ فرمودن الیأس و اما فی عید الناس، اینی که انسان از اون چی که دیگران دارن ناامید باشه. برای همین قناعت موجب عزت است و عزت موجب بینیازی است و هر دوی اینها رافع و دافع خاری و ذلته. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن ما اقبه بالمؤمن ان تکون له رغبتون تزلو، کافی شریف جلد دو صفحه 320. حضرت فرمودن چقدر زشته که انسان میل و رغبتی داشته باشد که اون رو ذلیل بکنه. اجازه می فرمایید که عرض بکنم انسان ها طمعشون، نفسشون اونها را خار می کنه و اون چه که باعث عزت اونها می شود این است که نسبت به مال و ثروت و دارایی و دانایی دیگران طمع نداشته باشند. از امام سجاد علیه السلام سوال کردن خیر چیست؟ بچه به پدر به بچه، استاد به شاگرد میگه خیر ببینی، امام به مأمون میگه خیر ببینی، میگیم عاقبت به خیر باشه، این خیر چیست؟ حضرت امام سجاد پاسخ زیبایی فرمودن، باز در کافی شریف هست حدیث، حضرت فرمودن رأیت الخیره، بله رأیت الخیر کلهو قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. تمام خیر و سعادت در اینه که ما چشم طبع به دست دیگران نداشته باشیم. البته این منافات با این ندارد که انسان امتیاز دیگران رو ببینه، نه، ما در مراودات اجتماعیمون اهل تعامل هستیم، باید تعامل داشته باشیم، باید از تجربه دیگران استفاده بکنیم، اما باید حسادت و به عبارت بهتر طمع نداشته باشیم. انسان اگر چشم به مال دیگران و دارایی و دانایی دیگران داشته باشد این باعث عقب افتادگی می شود و وقتی که این گونه شد نمی تواند به نتیجه برسد. انسان جمالی دارد و جمال او در عزت اوست و کمال او در این است که نسبت به دیگران قطع امید بکند تا برسد به صفت رضایت عن الله تبارک و تعالی. اگر انسان چشم طمع به دیگران داشت اهل قناعت نبود، اهل رضایت هم نیست. رضی عن الله تبارک و تعالی، این که انسان راضی از خداوند تبارک و تعالی باشد. برای رضایت تمرین کنیم، کفایت را تمرین کنیم، قناعت را تمرین کنیم، به این که ما اهل اطاعت باشیم. اگر اوصاف باری تعالی برای ما تجلی پیدا بکند، ما می توانیم به مقام رضایت برسیم. خواسته هامون رو کم بکنیم تا به توانایی هامون برسیم. نکته بسیار مهمه، سیر سلوکی است، راهکاره. رضایت از خداوند این است ما چون و چراها را کم کنیم. لذا کسانی که چون و چرا زیاد دارن، اینها در مقام رضایت نیستند. اونایی که در مقام رضایت هستند، چون و چراهای زندگیشون کمه. انشالله تبارک و تعالی به این مرحله برسیم که ما زندگیمون زندگی الهی و انسانی باشد و مصداق این فرمایش حضرت امام علی علیه السلام باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرع مسئله بودیم که اگر شرکا نسبت به تقسیمی که صورت گرفته است اعتراض داشتن و مدعی این بودند که یا اشتباهی صورت گرفته یا بی‌عدالتی صورت گرفته، کلمات آقایان فقها را می‌خوندیم. مرحوم شهید در مسالک داشتند که صرف ادعای اشتباه و بی‌عدالتی پذیرفته نیست، باید بیانه بیاره. و فرقی نیست که این کسی که تقسیم کرده از جانب امام تقسیم کرده، نماینده امامه. البته ما عرضمون این است که منصوب الامام هم از امام اصطلاحی و کسیست که حاکم باشه، منصوب حاکم باشه، یا خودشون تقسیم کردن یا کسی براشون تقسیم کرده. و دلیل بر این مطلبم اینه که معمولا سیره بر این است که کارهایی که انجام می شود بنابر صحت است. اصالت و صحت در اینجا حکم به صحت قسمت دارد. و اگر کسی بیانه نداشت، میتواند قسم بخوره. مرحوم علامه در تحریر، علامه هلی در تحریر، رضوان الله تعالی علیه، جلد پنجم با این جلدهای جدید، صفحه 226، تعبیرشون اینه: ولو حلف بعض الشرکا و نکلل باغو. باز یک فرع دیگری رو مطرح می کنن نسبت به این مسئله، که اگر چند نفر در یه مالی شریک بودن، یه عده قسم خوردن یه عده قسم نخوردن، تقسیم شده، یه عده میان قسم می خورن یه عده قسم نمی خورن، اینجا چه بکنی؟ حضرت ایشون فرمودن که احلف مدعی غلط، آنی که مدعی غلطه میگیم که قسم بخوره. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر از باب رد یمین مدعی قسم میخوره، که معمولا در بحث ایمان و قسم خوردن ها میگیم اینجا قسم بر میگرده. به عبارت بهتر یمین به مدعی بر میگرده. نتیجه چه میشود؟ و افادت یمینهو نقض القسمه فی حق الناکلین دون الحالفین.
نتیجه این قسم خوردن این است که تقسیم نسبت به کسانی که نکول از قسمت دارن، از قسم دارن، یعنی قسم نمیخورن، کسانی که قسم نخوردن نسبت به اونها تقسیم ملغا میشود و نسبت به این که کسانی که قسم خورده ان تقسیم نسبت به اونها اجرا میشود و افراط میشه. پس به عبارت بهتر در این فرقی که یه عده قسم خوردن یه عده قسم نخوردن میگیم نسبت به اونهایی که قسم میخورن تقسیم به عبارت بهتر صحیح هست و نسبت به اونهایی که نخوردن تقسیم صحیح نیست. و به عبارت بهتر قسم خوردن کسانی که مدعی هستن جانشین بیینه می شود. ما گفتیم باید بیینه بیاره و اگر بیینه نیاورد مدعی قسم می خورن اونهایی که ادعا دارن و تقسیم هم نسبت به اونها صحیح هست.
اونهایی که قسم خوردن، قسم خوردن به اشتباه بودن تقسیم باشه و اشون تقسیم با درست باشه، عکس میشه.
نه عکس میشه دیگه، یعنی به عبارت بهتر اینا قسم می خورن چون گفتیم کسی که منکره باید مدعی بیاره. میگه بابا چند نفر هستن، یه عدهشون آمدن میگن که اشتباهی صورت گرفته و یه عدهشون میگن نه این گونه نیست. خب اونهایی که میگن این گونه نیست باید چه بکنن؟ قسم بخورن. قسم که خوردن، قسم نسبت تقسیم نسبت به اونها محرزه، نسبت به اونهایی که قسم نخوردن تقسیم محرز نیست.
خب نمیشه که به بعضی حق داد و بعضی نداد، دوباره باز تو همون، یعنی با همون چیزی که میگن درسته به قسمت قبلی بهشون داده میشه، داره قسمت جدید نیاز داره.
نه دیگه، به عبارت بهتر نسبت به بعضی هاشون احراز قسم، نه احراز قسمت نمیشود، نسبت به بعضی احراز قسمت میشود. نسبت به اونایی که احراز قسمت میشود باید چه باشد؟ به عبارت بهتر تقسیم صحیح باشد. نسبت به اونایی که احراز قسمت نمیشود میگیم تقسیم جدید باشد. و به عبارت بهتر عرض ما این است که بله، اگر یک کسی بگه که بابام در تقسیم یا تقسیم صحیح است یا غلط است یا احراز می شود یا نمی شود یا نسبت به همه صحیح است یا صحیح نیست و ما نسبت به بله علم اجمالی داشتیم که اگر یک روزی علم اجمالی بود، در علم اجمالی باید ما اطراف علم اجمالی رو محرز کنیم، به خصوص اگر شبه شبه تحریمیه باشه. ما عرضمون این است که در اینجا جایی است که تقسیم نسبت به کسانی که قسم خورده ان احراز می شود، نسبت به کسانی که قسم نخورده ان احراز نمی شود و اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. میتونیم بگیم که در واقع اگر تمثیلی داشته باشیم مثل تبعض صفقه هست، در بعضی از موارد اشکالی نداره. پس صورت مسئله رو دو مرتبه عرض کنیم. تقسیمی صورت گرفته، شرکا متعددن، یه عده مدعی غلط در تقسیم هستن، میگیم دلیل بیارید. اگه دلیل نیاوردن قسمشون میدیم. این نسبت به فرع اول. فرع دوم، شرکا متعددن، یه عده قسم میخورن، یه عده به هر دلیلی استنکاف از قسم دارن یا به هر دلیلی قسم نمیخورن. حالا دلیل قسم نخوردنشون اونو کار نداریم. اینجا جایی است که ما نسبت به کسانی که قسم بخورن احراز تقسیم می شود، نسبت به کسانی که قسم نخورن احراز قسمت نمی شود. یعنی می تونیم این حرف رو بزنیم که به عبارت بهتر تقسیم در تقسیم اشکال نداره. یعنی می آییم نسبت به کسانی که قسم خوردن میگیم نسبت به شما معامله صحیح هست، قسمت صحیح هست. نسبت به کسانی که قسم نخوردن میاییم تقسیم جدید انجام میدیم. و اینجاست خاطر مبارکتون و هست که دیگه در مسائل پیشین خوندیم، ما قسمت رو یکی از راه‌های رایج در افراز شرکت می‌دانستیم. ما در مباحث قبلی دیگه داشتیم، در سال گذشته ظاهرا خوندیم که یکی از راه‌های تخصیص شرکت قسمت بود و به خصوص در قسمت هم ما فرق نمی‌دانستیم بین این که مقسم و قاسم امام باشد، نماینده حاکم باشد، حاکم شهر باشد یا نماینده حاکم باشد، یا خود شرکا باشند یا نماینده شرکا باشند. که الان بیشتر اون که در زمان ما رایج است مبتلا به رو عرض کنیم، نماینده های شرکت ها معمولا چه میکنن؟ این کارها را میکنن، نماینده شرکا یا اصلا نماینده شرکت. شرکتی که شرکا دارد نمایندش میاد تقسیم رو انجام میدهد و ما این قسمت رو هم صحیح میدانیم. ما عرضمون این است که فرمایش مرحوم علامه فرمایش خوبی است، این هم نسبت به این مسئله. ظاهرا وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.